بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عليكم السلام ورحمة الله خيلي خوش آمدید سلام عليكم خيلي خوش آمدید روز پنج شنبه است انشاءالله که اموات و گذشتگانمون بر سفره کرامت اهل بیت مهمان باشند، شادی روح همه گذشتگان، شیعیان امیر المؤمنین متعلقین به جمع حاضر صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بخش اول نامه 28 را که امیر المؤمنین خطاب به معاویه ملعون نوشته بود دیروز عرض کردیم، اما بخش دوم و عمده را انشالله امروز عرض خواهیم کرد. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود فإنا صناء ربنا و الناس بعد صناء لنا لم یمنعنا قدیم و عزنا ولا عادی و طولنا علا قوم که ان خلطناکم به انفسنا. معاویه، ما اگرچه از جهت عزت از جهت شرافت بسیار بسیار با شما بنی امیه متفاوتیم، ولی این برتری باعث نشد که ما با شما ازدواج و وصلت نکنیم. لم یمنعنا یعنی مانع ما نشد قدیم و عزنا، این عزت دیرینه‌ای که ما داشتیم، ولا عادی و طولنا. عادی به معنای قدیمی بودن، طول به معنای بخششه. این بخشش قدیمی و طولانی ما مانع نشد علا قومکه که نسبت به قولت قوم تو یعنی بنی امیه خلطناکم به انفسنا، ما مخلوط بشیم وصلت و ازدواج کنیم. فنکهنا و انکهنا، هم ما از شما همسر اختیار کردیم، هم دخترانی از طایفه خودمون که بنی هاشم باشد را به ازدواج شما درآوردیم. فعل الاکفاء و لستم هناک، اکفا از کف است یعنی همتراز بودن، ما با شما همانند و همکفانه برخورد کردیم، یعنی به شما دختر دادیم و از شما دختر گرفتیم. یکی از شرایط ازدواج کف بودن است. سلام علیکم و رحمت الله. ما اگرچه خودمان را با شما همکف حساب کردیم، ولی و لستم هنا، شما به هیچ وجه همکف ما نبودید. مقصود امیر المؤمنین این است که ما به مصالح و شرایطی که پیش آمد مجبور بودیم با شما وصلت کنیم. پیغمبر از طایفه شما دختر گرفت و پیغمبر به طایفه شما یک دختری را به ازدواج طایفه شما درآورد. این از روی مصلحت بود، ما صلاح را بر این دیدیم، نه اینکه شما و ما هم کف بودیم. و انا یکون ذالک کذالک، حضرت می فرماد و انا یکون، و چگونه ما و شما همتراز باشیم، چگونه ما بنی هاشم و شما بنی امیه همتراز و همسنگ باشیم، در حالی که منا النبی و منکم المکذب. ما بنی هاشم کسانی هستیم که شخصیت شخیص عالم وجود یعنی رسول مکرم از خاندان ماست، و منکم المکذب، شخص دروغگو که اینجا مقصود ابو جهل است، از طایفه شماست. ما اونهایی هستیم که در طایفه ما پیغمبر رشد میکند، ولی در طایفه شما دروغگوها رشد میکنند. و منا اسد الله و منکم اسد الاحلاف، ما یک شخصیت و شهیدی داریم به نام اسد الله، حمزه سید الشهدا. شما هم یک اسدی دارید، ولی نه در شجاعت بلکه در احلاف. احلاف جمع حلف است به معنای عرض محضر شما سوگند یاد کردن، قسم خوردن. ابو سفیان کسی بود که می رفت دیگران را، احزاب مختلف را جمع می کرد، همه اونها را هم قسم می کرد که بر ضد اسلام، که بر ضد پیغمبر در جنگی حاضر بشن. فرمود بله شما هم یک شیری داشتید، ولی شیری که فقط دنبال عهد و پیمان گرفتن از این و اون بود که بر ضد ما اهل بید شورشی به راه بیندازه. و من نا سیدا شباب اهل الجنه و منکم سبیت النار. سلام علیکم و رحمت الله. ما کسانی هستیم که در بنی هاشم سید جوانان و اهل بهشت، یعنی حسن و حسین سلام الله علیه ما هستند. ما چنین خاندانی هستیم، ولی خاندان شما اون کسانی هستند که سبیت النار، کودکان آتش در خاندان شما هستند. این جریان سبیت النار یه قصه ای داره. در جنگ بدر وقتی که عقبه ابن ابی معیط، یکی از سران مشرکین عقبه، وقتی که مقابل، خیلی هم شجاع بود و سر نترسی داشت، مقابل لشکر اسلام ایستاد در جنگ بدر، چند ضربه کاری بر او وارد شد و او افتاد. لحظه جان دادن فریاد زد که من سبیت یا محمد، فرزندان من بعد از من باید چه کنند؟ چه کسی سرپرستی اونها را به عهده خواهد داشت؟ پیغمبر هم فریاد زد النار، سرپرست فرزندان تو آتش خواهد بود. خب یعنی این که اگر بچه های تو هم بخوان در مسیر تو باشند، همون آتش سزاوار اونها، سبیت النار بچه های آتش فرزندان تو هستند. اتفاقا این پیشگویی پیغمبر کاملا محقق شد. یکی از بچه های آقای عقبه ابن ابی معید یک شخصی است به نام ولید، ولید ابن عقبه یا عقبه هم گفته میشه. این ولید که جزء یارقارهای معاویه بود، پسر همین آقایی است که پیغمبر در جنگ بدر فرموده بود بچه های تو اهل آتشند. امیرالمؤمنین فرمود ما اگر فرزندی در خاندانمون رشد کنه میشه سید جوانان بهشت، شما اگر فرزندی داشته باشید میشه فرزند آتش، ما و شما کجا مساوی هستیم. و منا خیر نساء العالمین، سیده نساء عالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها از ماست. و منکم حمالت الحطب، ام جمیل که میشود امه معاویه، میشه همسر ابو لهب، خواهر ابو سفیان، این از شماست. آتش بیار معرکه جهنم از شماست و سیده نساء اهل جنت، سیده نساء عالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها از ماست. فی کثیر مما لنا و علیکم، ماوی اینهایی که من گفتم اندکی هستند، بسیار هست فضائلی که ما داریم و بسیار هست اون خاری ها و سرفگندگی هایی که برای تو و اطرافیانت هست. ابن ابوالحدید معتزلی، این خودش یک بحثی است، حدود 100 صفحه، 90 و چند صفحه مطلب می نویسه، خودش به عنوان یک کتاب مستقل میشه عرضه بشه. در جلد 15 شرح ابن ابوالحدید صفحه 198 تا 295 حدود 97 صفحه مطلب می نویسه در باب این که فضائل بنی هاشم چیست. اولا فضائلی که بنی امیه برای خودشون ادعا می کردن، برای خودشون ساخته بودن چیست، فصل دوم. و فصل سوم پاسخ می دهد به تمام این ادعاهای بنی امیه که شما کجا این محاسن را داشتید، این فضائل را داشتید، اینها را همه برای خودتون ساختید، اینها فضائل اهل بیت بودند که دزدیدید و نسبت دادید به خودتون، شما کجا و فضائل. او سنی است ولی به اینجا که میرسه 100 صفحه مطلب می نویسه. جمله‌ای که حضرت فرمود فی کثیر مما لنا و علیکم، ابن ابوالحدید میگه بله بسیار است فضائل امیر المؤمنین و بنی هاشم و بسیار است فضاحت های بنی امیه که می شود ذکر کرد. فاسلامنا ما قد سمع و جاهلیتنا لا تدفع. معاویه تو آمدی از خلفا دم زدی، اونها رو بزرگ کردی، تو آمدی از بزرگی خودت و طایفت حرفی به میان آوردی و در مقابل خواستی مرا کم کنی، مرا کوچک کنی. معاویه بدان ما همون کسانی هستیم که اسلامنا ما قد سمع، کیفیت اسلام ما به گوش همه رسیده، ما در زمانی که اسلام قریب بود به یاری او آمدیم، با تمام توانمون دفاع کردیم و جاهلیتنا لا تدفع. حتی در زمان قبل از اسلام، اون زمانی که هنوز اسلام هم نیامده بود، وضعیت ما وضعیتی نیست که کسی بتواند درش یک حرفی، یک شبهه ای وارد کنه. لا تدفع یعنی غیر قابل انکاره. این که ما کسانی بودیم، حمزه سید الشهدا که دیروز خوندیم، جناب جعفر، اینها کسانی بودند که حتی در دوران جاهلیت لب به شراب نزده بودند. سلام علیکم و رحمت الله. موحد بودند. اینها در روایات ماست. همین پدر وجود مقدس امیر المؤمنین جناب ابو طالب، دشمنان هر چه تلاش میکنند که بگن او مشرک بود، ولی خب جناب ابو طالب جزء موحدین حقیقی بود، قبل از اسلام به دین ابراهیمی، به دین جناب عیسی بود، موحد بود. امیر المؤمنین فرماد در دوران اسلام که وضع ما مشخصه، در دوران قبل از اسلام هم که هیچ کسی نمیتواند نسبت به ما یک نقطه تاریکی پیدا کنه. و کتاب الله یجمع لنا ما شذ عنا. کتاب خدا یعنی قرآن جمع کرده است برای ما آنچه را که دشمنانمون خواستند پراکنده کنند. ما شذ عنا یعنی پرت کنند. اون فضائلی که دشمنان خواستند به این و اون نسبت بدند، در تاریخ گم کنند، اونها را قرآن در وصف ما بیان کرد که کسی دیگه نتونه حرف خلاف بزنه. این فضائل چیست؟ و هو قوله سبحانه و تعالی، قرآن کریم می فرماید و اولی الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. اولی الارحام خاندان نزدیک بعضیشون به بعض دیگر اولویت دارند، یعنی هرچه مرتبه انسان به شخص نزدیکتر باشه، حتما این گونه است که پسر نزدیکتر است تا پسر عمو. شخصی که یه پسری داره، این پسرش اولاتره تا کسی که یک پله از او دورتره. این قرآن است. و قوله تعالی آیه دوم اینه، ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی. نزدیکترین افراد به جناب ابراهیم پسرها و پسرخوانده ها و نوه ها که نیستن. نزدیکترین افراد به ابراهیم للذین اتبعوه، کسانی است که از ابراهیم پیروی میکنند. و هازن نبی، این پیغمبر هم قصهش همین طوره. والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. نزدیکترین اشخاص به پیغمبر کسانی هستند که از او تبعیت میکنند، اطاعت میکنند، مرام و مکتب و سیره او رو خوب میدانند و خوب عمل میکنند. حضرت فرمود این دعای دلیلی است بر برتری و فضل ما. فنحن مرتن اولا بالقرابه. ما از یک جهت، من علی از یک جهت قرابتمون به پیغمبر نزدیکتره. قرآن هم فرمود و اولی الارحام بعضهم اولا به بعض. من که از همه شما نزدیکترم به پیغمبر. فنحن مرتن اولا بالقرابه و تارتن اولا به طاعه. از یک جهت هم من کسی هستم که عارف به دین پیغمبرم، عامل به دین پیغمبرم، مطیع محض احکام اسلامم به خلاف شما. حالا حضرت میگه این دعایه را برای چه من آوردم؟ اینجا توضیح میده این دعایه چه ربطی به بحث داشت. ولما احتج المهاجرون علی الانصار یوم السقیفه برسول الله صلی الله علیه و آله. ماویه تو که نبودی، برو از بقیه بپرس. در جریان سقیفه اونهایی که جمع شده بودن تا جانشین پیغمبر رو انتخاب کنن، مهاجرها حجت آوردن، دلیل آوردن برای انصار که آقایان انصار شما نمیتوانید خلیفه باشید. انصار گفتن آخه چرا، بر چه حسابی؟ گفتن آخه ما مهاجرها کسانی هستیم که از اقوام پیغمبریم، از خیشان پیغمبریم. قرآن هم که میگه اقوام نزدیکترن. مهاجرها یعنی همین خلیفه اول و دوم آمدن این استدلال رو آوردن تا خلافت رو به دست بگیرن. امیرالمؤمنین فرمود فلجوا علیهم، یعنی با همین استدلال پیروز شدن، تونستن حکومت رو به چنگ بیارن. فایکن الفلج بهی فالحق لنا دونکم، ماویه هم خودت هم دیگران بدانید اگر بنا به نزدیکی و خیشاوندی و قرابت باشد اصلا نوبت به ابوبکر و عمر نمیرسد. اگر قرار است که خیشاوندان نزدیک پیغمبر خلیفه بشوند که حق با منه، من پسر عموی پیغمبرم، من داماد پیغمبرم، شما چه کارید که اومدید خودتون رو حاکم کردید؟ در جریان سقیفه استدلال کردن هر کسی به پیغمبر نزدیکتره او باید خلیفه بشه. انصار که هیچ، مهاجرین بودن که از اقوام پیغمبر بودن. حضرت فرماد من نزدیکترین اشخاص بودم، منم که باید خلیفه می شدم، ولی خلیفه را طور دیگری انتخاب کردید. و ایکن به غیرهی فالانصار علا دعواهم، اگر هم استدلال اهل سقیفه این حرفی که ما زدیم نبود، خب باز هم آقایون انصار حرفشون سر جای خودشون بود. اگر بنا باشد از یاران پیغمبر کسی انتخاب بشه، دیگه نباید بگید اقوام درجه یک و اقوام درجه دو. بیاید ببینیم کدام یک مستحق‌تر است به این مقام. میبینیم اون دو نفری که انتخاب شدن اونها مستحق نبودن. امیرالمؤمنین میفرماید معاویه در هر صورتی بگیرید جریان سقیفه که تو میخوای بر ضد من از او استفاده کنی، او به ضرر شماست. تو میخوایی بگی سقیفه یک همه پرسی بسیار باشکوه بود، همه پرسی جمیع مؤمنین و مسلمان ها بود، در حالی که اینگونه نیست. در حالی که استدلالاتی که در سقیفه اقامه شد بر ضد خود این آقایون، نه به نفعشون. فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت. این جمله را عرض کنم که اون استدلال امیر المؤمنین به قرابت و خیشاوندی، این یک استدلال در واقع بنابر حتمیات و قطعیات طرف مقابله، وگرنه همه ما میدانیم نزدیک بودن و خیشاوندی دلیل نیست. اینکه هر کسی نزدیکتر به پیغمبر او باید جانشین پیغمبر بشه، ابدا اینطور نیست. اون آیه دوم ملاک را مشخص میکنه، اون جایی که فرمود اولا ناس به ابراهیم للذین تبعوه. خب پس چرا امیرالمؤمنین استشهاد میکنه به خیشاوندی؟ میگه شما اینطوری فکر میکنید، شما حرفتون اینه هر کسی نزدیکتر به پیغمبر باید خلیفه بشه. اگر طبق همین حرف خودتون هم باشه، من باید خلیفه بشم از جهت تبعیت و پیروی که سر جای خود. حتی اگر بگویید خیشاوندی ملاک هست، من باید خلیفه بشم، نه شما. این حجتی است بر ضد مخالفین. در ادامه فرمود و زعمت انی لکل الخلفا حسدت. اینو دیروز عرض کردیم، یکی از حرفهایی که معاویه تو نامش نوشته بود این بود که علی جان تو خیلی حسادت داری به خلیفه اول، به خلیفه دوم، مخصوصا نسبت به خلیفه سوم که خیلی حسادت شدیدی داشت، اونقدر که او رو کشتی. این بیادبی معاویه بود. حضرت فرمود زعمت انی لکل الخلفا حسدت، تو خیال کردی، فکر کردی که من نسبت به خلفا حسادت داشتم. و علا کلهم بغیتو، بغیتو بغی به معنای ظلمه، و خیال کردی که من به خلفا ظلم کردم. فا ایکن ذالک کذالک، اگر واقعا حرفی که تو میزنی درست باشه، اگر من به اونها ظلم کرده باشم، فلیست الجنایت علیک، به تو چه؟ جنایتی که بر علیه تو انجام نداده، نهایتش اینه که من ظلم کردم به خلیفه اول، تو چی کاره این وسط؟ فیکون العذر علیک، من هیچ کار خلافی نسبت به تو انجام ندادم تا بخوام از تو عذر خواهی کنم. حتی اگر خلافی هم مرتکب شده باشم، او وصی دارد، فرزند دارد، من باید برم از اونها حلالیت بطلبم. ببینید فضای نامه باید دستتون باشه. معاویه این نامه را نوشته تا یک جمله از امیرالمؤمنین به ضد خلفا بگیرد، همین را علم کند، پیراهن و عثمان کند که واویلا علی بر ضد خلفای پیغمبر حرف زده. تو این فضا امیرالمؤمنین فرمود حتی به فرض که من به کسی ظلم کرده باشم، تو چی کاره ای؟ او خودش وکیل داره، وصی داره، من میرم از او عذرخواهی میکنم. و اینجا یک بیتی از اشعار عرب رو آورد حضرت، و تلک شکات ظاهر انک آرها. معنای این بیت اینه، شکات به معنای عیب زشتی، اون عیبی است که ظاهر انک آرها، ظاهر به معنای بعید دور، اگر هم عیبی در این قصه باشد این عیب از تو دور است، کاری به تو نداره. چنایه از این که حتی اگر این وسط خلافی هم سر زده باشه، این خلاف هیچ ارتباطی به توی معاویه نداره. خب جواب به یکی از شبهات. و قلته، یکی دیگه از حرفایی که در نامت نوشته بودی این بود، انی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابایه. این خیلی جمله دردناکی است، خیلی سوز داره. اگر کسی به مقام امیرالمؤمنین آگاه باشه، حضرت می‌فرماد معاویه تو نوشتی که انی کنت اقاد، مرا می‌کشیدند برای اینکه با خلیفه اول بیعت کنم، مرا می‌کشیدند کما یقاد الجمل، همان گونه که شتر را می‌کشند. شتر را یه تنابی این سوراخ بینیش رو سوراخ می‌کنند، یه تنابی ازش رد می‌کنند، افسار رو داخل این سوراخ میندازن. هر وقت این تناب رو کشیدن فشار میاد به دماغ این شتر، او راهی را که من بخواهم میرود، اگر بگم بیست میسته، اگر بگم به سمت راست به سمت چپ، او حرکت میکنه، اختیارش در دست منه. حضرت میگه این مخشوش به این معناست، مخشوش یعنی اون افساری، اون تنابی که از داخل بینی شتر رد شده. حضرت فرمود معاویه تو نوشتی که در روز بیعت آمدند مرا کشان کشان بردند، به زحمت و سختی، من نمیخواستم برم، من علاقهی به بیعت نداشتم، من اصلا قبول نداشتم، به اجبار مرا بردند و من بیعت نکردم، دست مرا گرفتن، تو دست او گذاشتن، گفتن بیعت حاصل شد، تو این را اومدی استدلال کردی. حضرت فرمود ول امر الله لقد اردت ان تزم فمدحت. معاویه تو آمدی مرا مذمت کنی، اومدی یه عیبی برای من بتراشی که تو چه آدمی بودی، نرفتی با خلیفه اول بیعت کنی، ولی همین حرف تو یک مدحی است برای من، عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. تو اومدی بر علیه من حرف بزنی، یه حرفی زدی که به نفع من شد، حالا چطوری؟ و ان تفزه فافتزهت، تو اومدی مرا افتضاح کنی، خار کنی، ولی خودت خار شدی. و ما علی المسلم من قزازت فی ان یکون مظلوما. حضرت فرمود بر هیچ مسلمانی نقص و عیب نیست، قزازه یعنی عیب، عیب نیست برای انسان این که مظلوم واقع بشه. ظلم کردن چیز بدیه، مظلوم شدن بد نیست، البته به شرط این که ما لم یکن شاکن فی دینهی ولا مرتابن به یقینه. اگر انسان شک در دین نکند و اگر انسان تردید در یقینش ایجاد نشه، بهتران است که مظلوم باشد تا ظالم، همون چیزی که در روایات ما هم آمد. اگر مخیر شدید بین این که ظلم کنید یا مظلوم واقع بشید، شما مظلوم بودن را انتخاب کنید، نه ظالم بودن را. معاویه تو آمدی بگویی من علی به خلفا ظلم کردن، ولی خودت ثابت کردی خلفا به من ظلم کردن، اونها بودن که ظلمشون بر من بی حد بود، اونها مرا کشیدند و بردند تا باشون بیعت کنم، من که به کسی ظلم نکردم. معاویه تو حرفت این بود خلیفه اول با اجماع مسلمان ها انتخاب شد، خودت یک حرفی زدی که حرفت رو باطل کرد. من علی جزء صحابی پیغمبر بودم یا نه؟ طلحه و زبیری که داخل خانه من بودن، سلمان فارسی و عمار که داخل خانه من بودن و هیچ کدام بیعت نکردند، همه را کشیدند، تناب گردنشون انداختند، تهدید به قتل کردند، اینها را که بردید معلوم میشه خلیفه اول اجماعی برش نبوده. هی داری میگی که اجماع مسلمین، بابا ما که نرفتیم، ما صحابی بزرگ پیغمبر بودیم. حضرت فرمود تو اومدی مرا زمین بزنی، خودت زمین افتادی. و هذه حجتی الی غیرک قصدها، معاویه بدون این حرف هایی که من میزنم کاری به تو نداره، تو مسیرت رو انتخاب کردی، مسیرت و لجاجت با علیست، ولی من این حرفها را میزنم برای دیگرانی که بعدها حرف مرا میشنوند، برای کسانی که واقعا دنبال حقن، میخوام ببینن حق با کیست، علی حق بود یا خلفا حق بودن. من این حرفها را برای اونها میزنم، ولی میدانم تو هیچ ارشادی درت اثر نداره. ولکنی اطلقت لک منها بقدر ما سنه من ذکرها، سنه به معنای اون چیزیست که از ذهن میگذرد. حضرت فرمود که الان هم این حرفهایی را که زدم، این حجتی را که اقامه کردم، به اندازه اون چیزیست که از ذهنم گذشت. الان نمیخوام 100% قضیه خلیفه اول را، کیفیت انتخاب را، این که من با او مخالف بودم، نمیخوام این حرفها رو بزنم. دو جمله به ذهنم خطور کرد و اینها رو برای تو نوشتم، تازه مقصودم هم تو نبودی، چون میدانم تو لجاجت میکنی، مقصودم دیگرانی بودن که در آینده خواهند آمد. ثم ذکرت ما کان من امری و امر عثمان. خب این قضیه خلیفه اول و دوم که مشخص شد، اونها آمدند و من ظلم کرده و من اولا بودم برای جانشینی پیغمبر، اما در مورد خلیفه سوم یعنی عثمان، تو مرا متهم کرده بودی که اولا از او دفاع نکردم، ثانیا او را به قتل رساندم، من میخوام جواب بدم. ثم ذکرت ما کان من امری و امر عثمان، آنچه را که ذکر کردی در مورد جریان من و عثمان، فلکن تجاب ان حاضهی لرحم کمن، من چرا باید جواب بدم، من چرا باید جواب بدم؟ تو میگی چرا علی از عثمان دفاع نکرد، من چیکار داشتم به عثمان؟ توی معاویه با عثمان رفیق بودی، خیشاوند بودی، وظیفه تو بود که از او دفاع کنی، تو چرا دفاع نکردی؟ تو چرا نیامدی جلوی شورشی ها بایستی و از خلیفه مسلمان ها؟ پس معلومه تو خودت شریک در قتلی، چون تو نیامدی. فلکه ان تجاب، بر تو واجب بود، شایسته این بود که تو پاسخ دهی که چرا کمک نکردی به رحمت، خیشاوندت، اینها در جد با هم مشترک بودن، معاویه و عثمان. فایونا کان اعداله، از این حرفا بگذریم، معاویه بیا بشیم بگیم ببینیم کدام یک از ما دشمنتر بودیم برای عثمان. اعدا افعل تفضیل دیگه، کدام یک از ما دوتا دشمنتر بودیم برای عثمان. و احدا الى مقاتله، کدام یک از ما بیشتر مردم را راهنمایی کردیم، هدایت کردیم، سوق دادیم به کشتن عثمان. امن بذلنه نصرته فاستقعده واستکفه، امن من استنصره فتراخا ان و بس المنون الی. حضر میگه دو تا گروه که بیشتر نبودیم، گروه اول کسی بود که بذل له نصرته، آمد به عثمان کمک کند. گفت که عثمان من حاضرم به تو کمک کنم، ولی عثمان فاستقعده، عثمان به او گفت سر جات بشین. عثمان گفت من نیازی به کمک تو ندارم. عثمان گفت تو از شهر بیرون برو، همین که تو در شهر هستی شورش زیاد شده. یعنی من علی، من کسی بودم آمدم به او کمک کنم، او به من گفت برو، به کمک تو احتیاج ندارم. و استکشفه، گفت دست بردار سر جای خودت بنشین. این وضعیت من بود. ولی وضعیت تو من استنصره، عثمان از تو کمک خواست، عثمان برای تو نامه نوشت که ماوی اوضاع مدینه خراب شده، یه لشکری رو بردار و بیا کمک من. اما تو فتراخا ان، هی کش دادی کش دادی کش دادی، به تأخیر انداختی نیامدی. و بس المنون الی، بس به معنای پراکنده کردن، منون به معنای مرگ. تو بودی که مرگ را گسیل کردی به سمت عثمان، تو بودی که مرگ را حرکت دادی. اگر یه لشکری برمی داشتی می اومدی از رحم دفاع می کردی، او تو را به عنوان حاکم شام گذاشته بود، ازش دفاع می کردی، هیچ وقت قتل پیش نمی آمد. اما هی به تأخیر انداختی تا خلیفه را کشتن، بعد شدی خونخواه. ببین آقای معاویه، در هر صورت خود تو شریک در قتلی، در حالی که من تمام تلاشم را کردم که این قتل انجام نشود، ولی شد. حتی اتا قدره علی، تا اینکه مرگ به سوی عثمان آمد. حضرت فرمود کلا والله قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم حلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا. معاویه قسم به خدا قصه اینگونه است، تو همون منافقی هستی که در جریان جنگ در جریان جنگ احزاب یا همون جنگ خندق، و قصه این طوری بود دیگه، در جریان خندق وقتی که احزاب آمدن رسیدن دیدن یه خندقی کنده شده، در عرب مرسوم نبود که خندق بکنن برای جنگ، اینها تعجب کردن که چه کنیم. یکی عمرو بن عبدود و دو نفر دیگه پریدن این طرف خندق و مبارز طلبیدن. اینجا بود که یه دفعه ستون پنجم سپاه پیغمبر شروع کرد به فعالیت. یه عده‌ای از منافقین هی تو گوش بقیه مسلمان‌ها بخونه بیایید بریم بیایید بریم، اگر این عمرو بن عبدود آمد جلو تمام ما را می‌کشه، بیایید فرار کنیم، برگردیم به عقب، بذارید پیغمبر با اصحاب خاصش هر کاری خواستن بکنن، ما جانمون رو برداریم و فرار کنیم. قرآن می‌فرماید خدا همه اینها رو می‌شناسه. قد یعلم الله المعوقین، خداوند میشناسد کسانی که باز میدارند شما را از این که برید جنگ کنید. والقائلین لاخوانهم، همونهایی که در گوش بقیه مسلمان ها میگن حلم الینا، بیایید به سمت ما. ولا یأتون البأس الا قلیلا، اینها هیچ وقت دل به جنگ نسپردن مگر بعضی وقتها برای این که یه خودی نشون بدن، برای این که ریا کنن، وگرنه اینها اهل جنگ نبودن. حضرت میفرماید معاویه جریان تو هم همینه، حالا تو هی بگو من خونخواه عثمانم، خدا که میداند چه کسی دفاع کرد از عثمان و چه کسی باعث شد مردم بر علیه او شورش کنند، چه کسی نیامد از او دفاع کنه تا او رو کشتن. حالا بتونی 4 نفر مردم را، اطرافیان تو در شام فریب بدی، خدا را که نمیتونی. و ما کنت لاعتذار من انی کنت انقم علیه احداثا. معاویه اگر بناست من محکوم شوم به خاطر کار خوبی که انجام دادم، هیچ ترسی ندارم. اگر بناست من عذر خواهی کنم، اعتذر، عذر بخواهم. من انی کنت انقم علی، انقم به معنای سرزنش کردن. اگر بناس من عذرخواهی کنم به خاطر اینکه رفتم به عثمان گفتم ظلم نکن، رفتم به عثمان گفتم حرف مردم رو بشنو، رفتم به عثمان گفتم این فرمانداران فاسدی که گذاشتی رو برکنار کن، اگر بناس من به خاطر امر به معروف و نهی از منکرم عذر خواهی کنم هیچ اشکالی نداره. فان کان الذنب الیه ارشادی و هدایتی له، اگر گناه من به خاطر ارشاد عثمان است، اگر گناه من به خاطر هدایت عثمان است، فرب ملوم لا ذنب له، چه بسیار اتفاق می افتد که کسی را سرزنش می کنند در حالی که هیچ گناهی نداره. من خیرخواهی کردم برای عثمان، حالا شما زبان گشوده اید به مذمت من، طوری نیست، مذمت کنید. فرب ملوم لا ذنب له، این خیلی جمله زیبایی است، جزء حکمت‌های نهج البلاغه است. رب ملوم لا ذنب له، این طور نیست وقتی مردم کسی را ملامت کردن حتما او انسان بدی باشه، بسیار اتفاق میفته، فضا طوری قبار آلود میشه که جای جلاد و شهید عوض میشه، همون که شهید بود مذمت میشود. حضرت فرمود خدا میداند همه اینها را، اگر من را به خاطر امر به معروف و نهی از منکر مذمت میکنید من ابایی ندارم، مذمت کنید، این تازه باعث مدح من میشود، این مقام مرا بالا میبرد. و قد یستفید الظنه متنسح، باز این یکی از اشعار عرب است که به عنوان ضرب المثل انتخاب شده، چه بسیار اتفاق می افتد که انسان خیرخواهی به خاطر نصیحت کردن و سرزنش کردن و راهنمایی کردن دیگران مورد زن و تهمت قرار بگیرد. قد یستفید الظنه، چه بسیار اتفاق میفته که کسی متهم میشه، زن به او میزنن در حالی که او فقط گناهش این نصیحت میکرده، راه راست را به مردم نشون میداده. حضرت فرمود و ما اردت الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، همون حرفی که جناب شعیب زد، من فقط اراده کردم اصلاح را در حد توان خودم و هدف من محقق نمی شود مگر اینکه خدای متعال توفیقی به من عنایت کند و من هم توکلم بر خداست و مدام به سوی خدا باز می گردم. هر چه می خواهی بگو، من مسیرم مشخصه، در راه این مسیر هم مستحکم ایستادم و از هیچ شبهه و شایعه ای ابایی نداره. این چند جمله آخر رو هم بخونیم. حضرت فرمود و ذکرت انه لیس لی ولا اصحابی عندك الا السیف، یه حرفی زدی که این حرف خیلی عجیب بود برای من، تهدید کردی مرا، در پایان نامت نوشتی که علی بدان و آگاه باش برای تو و برای اطرافیان تو هیچ چیزی نیست مگر شمشیر. انه لیس لی ولا اصحابی عندك الا السیف، مرا تهدید به جنگ کردی. حضرت فرمود فلقد از حکد بعد استعبار، استعبار از عبر است، عبر با عین، این که میگیم قتیل العبرات، عبر عبرات یعنی گریه عشق. حضرت فرمود به درستی که بعد از گریه شدیدی مرا خنداندی، یه حرفی زدی که در اوج بحث جدی، اون جایی که من داشتم استدلال می آوردم برای تو، تو استدلال می آوردی، من داشتم تاریخ رو به یاد تو می آوردم، وسط این مباحثه و مجادله جدی یه دفعه یه حرفی زدی که اصلا بحث جدی ما کشیده شد به مزاح و خنده، مرا خنداندی بعد از گریه. خب مگر معاویه چه گفته بود؟ معاویه گفته بود من تو را تهدید میکنم به جنگ، همونطوری که در خطبه 22 حضرت فرمود لقد کنت و ما احدد بالحرب، در تمام طول عمرم هیچ کسی جرأت نداشته مرا تهدید به جنگ کنه، من آدمی نیستم که کسی بخواد من رو تهدید کنه، من عقب نشینی کنم، 63 سال عمر کردم، تمام این مدت شمشیر در دست بود، چه ذوالفقار من در غلاف بود که حالا کسی بخواد تهدید کنه، کی زره من پشت داشت که کسی بخواد از فرار من سوء استفاده کنه. من وسط میدانم. حرفی که تو زدی علی را به خنده واداشت که تو مرا تهدید کردی به جنگ. ولی بدان آگاه باش، متاع الفیت بنی عبد المطلب عند الاعداء ناکلین. برو بخون، اگر خودت هم نمیدونی تاریخ بخون، چه زمانی را سراغ داری که فرزندان عبد المطلب از دشمنان روی گردانند. ناکلین یعنی پشت کننده، فرار کردن. الفیت یعنی چه زمانی را یافتی، چه سراغ داری که ما از دشمن فرار کرده باشیم و به سیف مخوفین، چه سراغ داری که ما از شمشیر ترسیده باشیم. فلبس قلیلا یلحق الهیجا حمل، یه مقداری صبر کن که حریفت به میدان خواهد آمد. حالا اینم یه قصه ای داره، بگذاریم. حمل نام شخصی است. لبس قلیلا یلحق الحیجا حمل، یه مقداری صبر کن، ما میرسیم به تو، تو تهدید میکنی ولی ما واقعا به جنگ خواهیم آمد. فسیطلبو که من طلب، من تطلب، به زودی من به تو خواهم رسید. تا الان تو از دورا دور هی میگفتید علی کجاست که با او به جنگم، کمی صبر کن، من خودم پیش تو میام، من تو را خواهم یافت، من دنبال تو خواهم بود. و یقرب منک ما تستبعد، کسی را که از اون فرار میکنی به تو نزدیک خواهد شد. من که میدونم، قصهش رو گفتیم قبلا، جریان عمرو بن عاص که با معاویه نشسته بود، معاویه گفت عمرو من هر وقت تو رو میبینم خندم میگیره، همین که علی نیزه را بلند کرد تو لباس بالا دادی، عورت نمایش کردی که فرار کنی. عمرو بن عاص گفت من که خوب بودم، تو خودت رو بگو، 30,000 سواره دورت بود، همین که علی فریاد داد معاویه کجایی، کار خراب شد، من تک و تنها وسط میدان. بعد معاویه گفت حرف درسته، تنها کسی که فرار کردن از او عیب نیست علی است. حضرت فرمود که تو که میدونی، من که میدونم علت دوام فراری هستی، ولی بدان من خودم را به تو خواهم رساند. و انا مرغل و نحو کفی جحفل من المهاجرین والانصار والتابعین لهم به احسان، من به زودی به سمت تو خواهم آمد. مرغل به معنای سرعت، من به سرعت به پیش خواهم رفت، خودم را به تو خواهم رسوند. در حالی که فی جحفل، جحفل یعنی لشکر بزرگ، در حالی که یک لشکر بزرگ از مهاجرین، انصار و تابعین دنبال رو من خواهند بود. دنبال روان من کسانی هند که یا مهاجرین هند، یا انصار هند، یا تابعین هند. تابعین یعنی کسانی که پیغمبر رو ندیدن ولی اصحاب پیغمبر رو دیدن. اینها دوروبری های من هستن. من با یک لشکر بزرگی از اینها به سمت تو حرکت می کنم. در حالی که شدیدن زهامهم، لشکری که جمعیتش به هم فشرده است. ساطعن قتامهم، قتام به معنای قباره، وقتی که این لشکر حرکت می کند قبارش به آسمان ساطع می شود، یک گرد و غباری آسمان را می گیرد. متسربلین سرابیل الموت، لشکریان من کسانی هستند که پیراهن شهادت را به تن کرده اند، هیچ ترسی از مرگ ندارند. احب اللقاء الیهم لقاء ربهم، اینها دوست ندارند هیچ کسی را ملاقات کنند مگر خدا را. دل از همه شستن، نه زن، نه بچه، نه مال، هیچ. محبوب ترین کسی که میخواهند ملاقات کنند خداست. و قد صحبتهم ذریتون بدریه، کسانی که در جریان بدر کار آزمودند، شمشیرشون شمشیر بدریه، اونها در لشکر من خواهند بود. و سیوف هاشمیه، بنی هاشم یاران من در این لشکر خواهند بود. قد عرفت مواقع النصالها فی اخیک و خالک و جدک و اهلک. تو هم خوب میشناسی شمشیر بنی هاشم همون شمشیری است که تیزی او به تو اصابت کرد، اونجایی که برادرت حنظله را کشت، اونجایی که داید ولید ابن عقبه را کشت، اونجایی که جدت را کشت، اونجایی که عموزادگانت را کشت. تو کاملا این تیغ برافروخته را میشناسی. و ما هی من الظالمین ببعید، بدان آگاه باش که مجازات از ظالمین دور نیست. همون بلایی که سر دایی و برادر و جدت آمد به تو هم نزدیکه. امیر المؤمنین گزینه هاش رو رو میکنه. اگر تو فقط تهدید میکنی، من تهدیدم چند برابر واقعی است. و لشکری که امیر المؤمنین حرکت داد. طولانی شد عذرخواهم، انشاءالله که همه ما در سپاه امام زمان سلام الله علیه باشیم، از حقوق اهل بیت دفاع کنیم و مظلومیت اهل بیت رو انشاءالله از بین ببریم. هدیه محضر امام از سلام الله علیه، صلواتی عنایت بفرمایید.